بسیار خوب. بیایید با یک ادعای بزرگ شروع کنیم. گرانترین محصول سرگرمی تاریخ بشر تو راهه و قرار تصور ما از واقعیت مجازی رو کلن عوض کنه. امروز میریم سراغ منابعی که برامون فرستادی، یه ترکیب خیلی عجیب از آینده نگری های دیوانوار و خب درس های سخت دنیای تکنولوژی. اول یه سر میزنیم به شهر مجازی وای سیتی تو بازی گرند ثفت آتو وی. میخواییم ببینیم چطور یه بازی داره تبدیل میشه به یه شبیه ساز تمام یار. بعدش مستقیم میپریم به دنیای واقعی و بلند پروازی های اسپیس ایکس. اونا میخوان یه موشک به اندازه یه ساختمون 20 طبقه رو با بازوهای مکانیکی تو هوا بگیرن. این نقشه یا نبوغ خالص یا دیوانگی محض. بعدش هم یه نگاهی میندازیم به عقب نشینی استراتژیک اپل، میبینیم که چرا اون شاهکار 3500 دلاریشون یعنی ویژن پرو داره به سمت یه محصول ارزونتر و خب در دسترس‌تر میره. و آخر سر هم یه هدیه ویژه داریم، یه ابزار هوش مصنوعی که فقط یه ابزار نیست، یه جور شخصیت داره و میتونه روش کار شما رو کاملا متحول کنه.
امروزمون اینه که این نقطه های بظاهر بی ربط رو به هم وصل کنیم، از یه شهر مجازی که داره زنده میشه تا رویای کاملا واقعی سفر به مریخ. ببین، همه اینها داستان یه چیزن، جاه طلبی بشر برای ساختن دنیاهای جدید، چه مجازی چه واقعی. و سوال اصلی اینه که این دنیاها واقعا چقدر با هم فاصله دارن. بسیار خب، بیایید این موضوعات رو واکاوی کنیم.
خب بیا با جی تی ای وی شروع کنیم. یکی از منابعی که فرستادی به یه مشکل همیشگی بازی‌های جهان باز اشاره کرده بود. این شهرهای عظیم در نهایت انگار یه دکور فیلمبرداری هالیوودیان. هزاران ساختمون خوشگل هست ولی نمیتونی وارد 99%شون بشی. انگار همه درها قفلن.
دقیقاً، یه نمای زیبا اما توخالی. همینم بزرگترین مانع برای اینه که کامل تو اون دنیا غرق بشی. شما همیشه ته ذهنت میدونی که این یه بازیه، چون محدودیتاش خیلی واضحه.
اما انگار راکستار قرار این دیوار رو خراب کنه. گزارش‌های فنی از موتور جدیدشون یعنی ریج 9 میگن که بیش از 70% ساختمون‌های وای سیتی قابل ورودن. 70%! این عدد اصلاً باور کردنی نیست. چطور ممکنه؟ یعنی یه ارتش طراح استخدام کردن که میلیون‌ها اتاق بسازن؟
اینجاست که جادو اتفاق میفته. جواب نه هست. اونا از یه تکنیکی استفاده میکنن به اسم تولید رویه‌ای یا procedural generation. یعنی به جای اینکه هر اتاق رو دستی طراحی کنن، الگوریتم‌هایی ساختن که این فضاها رو در لحظه و بر اساس یه سری قوانین مشخص برای شما میسازن. این یعنی هر بار که وارد یه آپارتمان یا فروشگاه میشی، ممکنه با یه چیدمان متفاوت روبرو بشی. این فقط یه پیشرفت گرافیکی نیست، یه جهش تو معماری دنیای مجازیه.
پس شهر دیگه یه فضای ثابت و از پیش تعیین شده نیست. یه فضای پویاست که همون لحظه برای تو شکل میگیره. میتونم تصور کنم چه لایه‌های استراتژیک جدیدی به بازی اضافه میکنه. دیگه نمیتونی یه جای همیشگی برای قایم شدن پیدا کنی، چون ممکنه اصلا اونجا دیگه وجود نداشته باشه.
دقیقاً، اما این فقط نصف ماجراست. ساختمون‌ها یه بخش از زنده کردن شهرن، بخش دیگه‌اش مردم اون شهرن.
آره، به نکته خوبی اشاره کردی. منبع دیگه به یه پتنت اشاره کرده بود که راکستار پارسال ثبت کرده، ناولی هوشمند NPC‌ها. ما دیگه به NPC‌های احمق تو بازی‌ها عادت کردیم. همونایی که اگه جلوشون وایستی میخورن به دیوار یا اگه تصادف کنی همه یه واکنش تکراری نشون میدن. این پتنت واقعا قراره چیزی رو عوض کنه یا فقط یه جور تبدیقاته؟
به نظر میرسه این دفعه قضیه جدیه. این پتنت فقط در مورد مسیریابی بهتر نیست. در مورد دادن شخصیت و حافظه به هر NPC هست. ببین، تو بازی‌های قبلی بوق می‌زدی، همه با یه انیمیشن یکسان فرار می‌کردن. درسته؟ بر اساس این پتنت توی GTA 6 وقتی شما یه کار غیر عادی انجام میدی، یه NPC ممکنه بترسه و فرار کنه. یکی دیگه که شجاع‌تره، موبایلشو در میاره و ازت فیلم می‌گیره. سومی به پلیس زنگ می‌زنه و مشخصاتت رو میده.
سب کن، یعنی میگی ممکنه یه NPC چهره منو به خاطر بسپاره؟
بله، این تکون دهنده ترین بخش ماجراست. اونا حافظه کوتاه مدت خواهند داشت. اگه شما با یه ماشین قرمز از چراغ قرمز رد بشی و نزدیک بود به یکی بزنی، ممکنه اون آدم بعدن تو خیابون شما رو با همون ماشین ببینه و با ترس واکنش نشون بده یا حتی به پلیس گزارش بده. این یعنی شهر دیگه یه صحنه نمایش با چند تا بازیگر رباتیکی نیست، یه اکوسیستم اجتماعی زنده است که به کارهای شما واکنش‌های منطقی و غیرقابل پیش‌بینی نشون میده. مرز بین بازی و شبیه‌سازی یه دنیای واقعی داره به شکل ترسناکی باریک میشه.
ساختن یه دنیای مجازی با این حد از واقع‌گرایی یه جاه‌طلبی دیوانه‌واره و این منو یاد یه جاه‌طلبی دیوانه‌وار دیگه تو دنیای واقعی میندازه. از شبیه‌سازی یه شهر میریم سراغ تلاش برای رسیدن به یه سیاره دیگه. اسپیس ایکس و این نقشه عجیبشون برای گرفتن موشک استارشیپ.
آره، عملیات چاپستیک، اسمی که به اندازه خود عملیات عجیبه.
دقیقاً. منبعی که فرستادی توضیح میداد که بوستر اصلی استارشیپ که تقریباً هم اندازه یه ساختمون 20 طبقه است، دیگه قرار نیست پایه فرود داشته باشه. این یعنی نمیتونه روی زمین بشینه. خب سوال واضح اینه که پس چطوری برمیگرده؟ و جوابش انگار از دل یه فیلم علمی تخیلی اومده.
جواب اینه که قرار نیست فرود بیاد، قرار گرفته بشه. برج پرتاب که بهش میگن ماکاگودزیلا دوتا بازوی مکانیکی غول‌پیکر داره. بوستر باید با دقت میلیمتری برگرده سمت برج، تو آخرین لحظه ها موتوراشو روشن کنه تا برای چند ثانیه تو هوا معلق بمونه و بعد این دوتا بازو مثل چاپستیک از هوا میقاپنش.
این نقشه انقدر جسورانه است که حتی مهندسای ناسا اول مسخرش میکردن. این همه ریسک برای چیه؟ چرا همون روش قدیمی فرود با پایه رو ادامه نمیدن؟ این فقط یه نمایش قدرت از طرف ایلان ماسکه؟
این سوال کلیدیه و جوابش دلیل اصلی جاه طلبی های فضایی اسپیس ایکس رو روشن میکنه. این کار اصلا برای نمایش نیست، یه ضرورت اقتصادیه. اگه این عملیات موفق بشه، زمان آماده سازی یه بوستر برای پرواز بعدی از چند ماه میاد پایین و میرسه به چند ساعت. این مثل تفاوت بین یه هواپیمای مسافربریه که بعد هر پرواز باید ماها تو تعمیرگاه بمونه با هواپیمایی که فقط سوختگیری میکنه و دوباره پرواز میکنه.
پس این کلید اصلی برای استفاده مجدد و سریعه.
دقیقاً، و استفاده مجدد سریع کلید کم کردن هزینه ها و واقعی کردن سفرهای بین سیاره‌ایه. اون هدف ایلان ماسک برای رسوندن انسان به مریخ تا سال 2029 که خیلی ها فکر میکنن بلوفه، فقط و فقط با موفقیت این مانور ممکن میشه. این عملیات اقتصاد سفرهای فضایی رو زیر و رو میکنه. البته باید گفت که یه قمار بزرگه. پاداشش میشه تبدیل شدن انسان به یه گونه چند سیاره‌ای، اما خب ریسک شکست فاجعه بارش هم خیلی بالاست. یه اشتباه کوچیک تو گرفتن این غول آتشی میتونه کل برنامه رو سالها عقب بندازه.
واقعا شگفت‌انگیزه. از یه طرف راکستار داره یه دنیای مجازی بی‌نهایت پیچیده میسازه و از طرف دیگه اسپیس ایکس داره یه مشکل فیزیکی رو به یه شکل باور نکردنی حل میکنه. شاید هم واقعا یه روزی GTA V7 رو روی مریخ بازی کنیم.
بعید نیست. اما خب این جاه طلبی‌های بزرگ همیشه هم جواب نمیدن. گاهی وقتا لازمه یه قدم عقب رفت.
و این ما رو میرسونه به اپل و هدست ویژن پرو. یه محصول که از نظر تکنولوژی یه شاهکار بود، اما تو بازار با استقبال سردی روبرو شد. به خصوص اون ویژگی عجیب نمایشگر بیرونیش یا آی سایت که چشمای کاربر رو به بیرون نشون میداد. هدف اپل چی بود واقعا؟
هدفشون قابل درک بود. اونا میخواستن یکی از بزرگترین مشکلات هدست های واقعیت مجازی رو حل کنن. یعنی انزوا. وقتی شما یه هدست رو صورتته، کاملا از دنیای اطراف جدا میشی. اپل با آی سایت میخواست یه پل ارتباطی بسازه، به بقیه بگه هی من هنوز اینجام، میبینمتون.
اما به نظر میرسه این پل به جای درستی نرسید. واکنش ها به این ویژگی طبق منابعی که فرستادی از عجیب تا ترسناک بود. به جای حس ارتباط یه حس غیر طبیعی و مصنوعی ایجاد میکرد، انگار چشما واقعی نبودن.
دقیقاً، وارد چیزی شدیم که بهش میگن دره وهمی یا آنکنی ولی. وقتی یه چیزی خیلی به انسان شبیه ولی کاملا شبیه نیست، مغز ما پسش میزنه. و حالا خبرهای جدید از زنجیره تامین اپل نشون میده که اونا این درس رو به سختی یاد گرفتن. مدل بعدی که احتمالاً اسمش اپل ویژن ایر هست، قرار این نمایشگر رو کامل حذف کنه.
خب این یه تغییر بزرگه. این فقط برای کم کردن اون حس ترسناک بودنشه یا دلیل دیگری هم داره؟
یه حرکت استراتژیک چند وجهیه. اول اینکه حذف این نمایشگر پیچیده وزن و ضخامت هدست رو کم میکنه که یکی از انتقادهای اصلی بود. اما مهمتر از اون هزینه تولید رو به شدت میاره پایین. آیسایت یکی از گرونترین قطعهای ویژن پرو بود. حذف کردنش میتونه قیمت نهایی محصول رو از $3,500 برسونه به محدوده 1,500 تا 2,000 دلار.
این یعنی یه عقب نشینی از موزه بهترین تکنولوژی به هر قیمتی و حرکت به سمت رقابت مستقیم با محصولاتی مثل کوستری شرکت متا که با قیمت $500 بازار رو گرفته.
دقیقاً. این یه درس بزرگه برای اپل و شاید کل صنعت تکنولوژی. تکنولوژی برتر به تنهایی برای موفقیت کافی نیست. محصول باید قابل خرید باشه، راحت باشه و کاربردی باشه. اپل فهمید که برای برنده شدن تو این جنگ باید از برج آج خودش بیاد پایین و محصولی بسازه که برای مردم عادی هم منطقی باشه. سال 2026 قرار سال جنگ تمام عیار تو بازار واقعیت ترکیبی باشه.
جالبه، اپل سعی کرد با یه ویژگی فنی به گجتش چهره بده و شکست خورد. و این منو میرسونه به آخرین موضوعمون که اتفاقا اونم در مورد دادن شخصیت به تکنولوژیه، اما به یه روش کاملا متفاوت. منبعی که فرستادی از وبسایت تکین گیم یه افشاگری جالب داشت. اونا میگن سلاح مخفیشون برای نوشتن مقاله های عمیق یه تیم بزرگ نویسنده نیست،
بلکه یه هوش مصنوعی آموزش دیده است.
دقیقاً، اما نه اونجوری که اکثر ما استفاده می‌کنیم. ما معمولاً به چت جی پی تی میگیم یه مقاله درباره فلان موضوع بنویس و خب یه متن رباتیک و بیروح تحویل میگیریم. اونا از چیزی به اسم دستورالعمل سیستمی یا سیستم پرامپت استفاده می‌کنن. این مفهوم بر من خیلی جالب بود. میتونی توضیح بدی این دقیقاً چیه و چطور کار می‌کنه؟
حتماً. ببین، تصور کن می‌خوای یه بازیگر یه نقش رو بازی کنه. شما میتونی فقط دیالوگ ها رو بهش بدی، اما یه کارگردان خوب به بازیگر شخصیت میده. بهش میگه توی یه کارگاه خسته و بدبین هستی که همه چیز رو دیده، اما ته دلت هنوز به عدالت امید داری. این دستورالعمل تمام تصمیم های اون بازیگر رو تحت تأثیر قرار میده. سیستم پرامپت دقیقاً همین کار رو برای هوش مصنوعی میکنه.
پس به جای اینکه فقط یه وظیفه بهش بدیم، براش یه نقش تعریف میکنیم.
کاملاً. تو این مورد تکین گیم به هوش مصنوعی گفته تو یه سردبیر ارشد توی مجله تکنولوژی معتبری، تو عمیقاً به موضوعات مسلطی، از زردنویسی و تیترهای جنجالی متنفری، هدفت اینه که مسائل پیچیده رو به زبان ساده اما دقیق برای مخاطب باهوش خودت توضیح بدی. لحنت صمیمی اما حرفه‌ایه. این دستورالعمل که چند صد کلمه است به هوش مصنوعی روح یا یه شخصیت میده.
این تفاوت بین داشتن یه ابزار و داشتن یه دستیار متخصصه. و بهترین بخش ماجرا اینه که اونا این کد شخصیت رو عمومی منتشر کردن.
بله، یه فایل متنی به اسم تکین گیم سول. شما میتونید محتوای انگلیسی اون رو کپی کنید و اول یه چت جدید تو چت جی پی تی یا جمینی بذارید و بهش بگید از این به بعد با این شخصیت با شما حرف بزنه. ناگهان هوش مصنوعی شما از یه ابزار عمومی تبدیل میشه به یه تحلیلگر تکنولوژی درجه یک که میتونه براتون مقاله بنویسه، ایمیلاتون رو ویرایش کنه یا ایده ها رو تحلیل کنه. این یه تغییر بنیادی تو روش تعامل ما با هوش مصنوعیه.
فوق‌العاده است. خب امروز از یه دنیای مجازی گفتیم که داره واقعی میشه، از یه رویای فضایی که داره محقق میشه، از یه گجت گرون قیمت که داره زمینی میشه و در نهایت از یه هوش مصنوعی که داره شخصیت پیدا میکنه. همه اینها نشون میده که خطهای مرزی تو دنیای تکنولوژی با سرعت خیلی زیادی دارن محو میشن.
فراموش نکنید که از اون فایل هدیه استفاده کنید. این فقط یه ترفند جالب نیست، ابزاریه که واقعا میتونه کیفیت کار شما رو بالا ببره و دیدتون رو نسبت به قابلیت‌های هوش مصنوعی عوض کنه.
و این ما رو به یه فکر نهایی میرسونه تا با شما بمونه.
به طور میشه به یه هوش مصنوعی روح یا شخصیت داد تا محتوای بهتری تولید کنه. این شخصیت یعنی سردبیر تکین گیم یه شخصیت مفید و مثبته. اما حالا تصور کنید این قابلیت چقدر فراگیر بشه. نه فقط برای نوشتن، بلکه برای دستیارای شخصی، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی یا ربات‌های خدمات مشتریان. وقتی در آینده با یه هوش مصنوعی تعامل می‌کنید، از کجا خواهید دونست که قبل از شروع صحبت با شما چه فیلمنامه‌ای بهش داده شده؟ چه شخصیتی براش تعریف شده تا شما را به سمت یه تصمیم خاص، یه خرید خاص یا یه باور خاص هدایت کنه؟
پایان ارتباط 0